هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
درود و سلام به شنونده های برنامه هفت شهر عشق. در هفته که گذشت به انجمن قلم سر زدیم و به گرد همایی که به خاطر رونمایی و نقد رمان دراز با عنوان کتاب نامهای متروک اثر رمان نویس جوان خسرو مانی با اشتراک شمار زیادی از رمان نویسان جوان و اهل ادب برگزار شده بود اشتراک کردیم. قرعه فال نقد این رمان را خانم دیانا نویسنده جوان و گرداننده محفل به نام رمان نویس تقی اخلاقی ضرب زد که آقایان مهرداد، فرادیس و چند تن دیگر نیز ابراز نظرهای متفاوتی از برداشتهای خود در مورد این رمان داشتند. بعدن تقی اخلاقی دیدگاه خود و برداشت متولی که از این رمان رو نویس کرده بود با نگرشی جدی ابراز نمود و به ادامه سایرین وجب وجب نیزار و اسکلت باقی از جنگ را که سگ سیاه قهرمان و پاسدار لحظه از دهان خود بر زمین نمی ماند با کاستی هایی که راوی از آن داشت غربال نمودند. رمان کتاب نامهای متروک را فهیم رسا در 121 صفحه در روزهای اخیر سال پار ویراستاری و چاپ نمود و اما این رمان با نگارش خاص زبان خواب و شاعرانه وصف حال پرسناج و فلسفه محضی که داشت در یک ماه و اند عمر خود خواننده را زودتر جلب نمود و منتقدین جوان و علاقمند به رمان هفته قبل گریه‌های خرد و بزرگی را که بعد از مطالعه رمان در دل خود داشتند یکی پی دیگر گشودند. به خاطر کمی فرصت به دو بررسی و نقد بسنده می کنیم. اگر از مهرداد بشنویم، این رمان باید از باورهای روانشناسی بررسی شود و کار منتقد را به روانکاوی می کشد.
من فکر میکنم که این کتاب یک کتابی است که باید بیشتر از رهگذر روانشناسی به این کتاب و مسائل از این کتاب پرداخت. این کتاب مثل داستانهای معمولی نیست، به این معنا که در افغانستان در داستان نویسی ما آنچه که متعارف است روایت است و قصه گویی است که به هیچ وجه بد هم نیست، اما این کتاب از نوع دیگه هست. شما با یک نوع ابهام تقریبا اگر اشتباه نکنم کافکایی در این داستان و در این کتاب روبرو هستین، به همون خاطر است که کار منتقد بسیار زیاد دشوار می‌سازد. داستان به یک نکته بسیار زیاد اساسی در فرهنگ ما اشاره داره و او حافظه باختگی است یا او تلاش برای زدودن حافظه است. شما بیشتر با یک نوع وصف حال روبرو هستین، وصف حال یک سرباز که در عین زمان وصف حال کسی که به دست سرباز کشته میشه و وصف حال راوی که اینمی فضای مهالود و اینمی فضای ترسناک حافظه است. آنچه که میبینیم ای هست که یک سرباز به صورت بسیار وحشتناک در درون نیزار کشته میشه. از این لحاظ در واقع یک نوع خاطره را در بعد فردی در این داستان بررسی کرده که واقعا انسان نمیتونه از خاطرش فرار بکنه. یک و از بعد جمعی از نظر من بحث نیزار بسیار زیاد یک بحث مهم در این داستان است. نیزار به عنوان یک موقعیتی که سرباز ای را میکشه بسیار زود به عنوان یک موقعیت اسطوره‌ای جا بدل میکنه در این داستان. هیچ بین مرز میان واقعیت و تخیل و توهم وجود نداره، اینا در هم آمیخته هستند.
اختلاف نظر منتقدین هین ارزیابی رمان کتاب نامهای متروک در مورد تعدد کرکترها از ابراز نظر چند تن آشکار بود. بیایید با جناب تقی اخلاقی که مسئولیت نخست نقد این رمان را پذیرفته بود رو در رو صحبت کنیم و ببینیم که اخلاقی در مورد زبان شاعرانه و یا به تعبیر مانی نویسنده رمان زبان خواب سخن را با چه دیدگاهی آغاز می کند؟
مانی نویسنده کتاب همونطور که در محفل گفت به یه اعتقاد است راوی داستان اصلا خواب هست و در خواب یک سری تصاویر می بینه و مانی همون هست نویسنده تنها کار که کرده بوده که این تصاویری خوابالیو در کنار هم چیده و کوشش کرده از یک داستان بسازه. در صفحه اول داستان که شروع میشه راوی بلافاصله اعتراف میکنه و اصلا امیر میگه که پیش از اینکه از خواب بیدار شوم و اصلا بس خواب مطرح میکنه در همون صفحه اول که همونطور که منتقدین دیگه گفتن شاید این فرض خواب باشه، اما من حرف دیگه‌ای رو میزنم. من میگم که چون در صفحات بعدی که پیش میریم در صفحه 100 و فکر میکنم 102 هست که اونجا راوی آشکارا میگه که من مرده ام و اصلا بحث مرگ و زندگی است، بحث خواب نیست.
در کلیت زبان این کتاب قرار که من دیدم با سایر رمان هایی که قبل بر این نوشته شده بود کمی متفاوت است و شماری از اشخاصی که اینجا تشریف داشتن هم گفتن که زبان شاعرانه داشت. فقط مختصر زبان شاعرانه ازی در کدام نقطه بود؟
من مشخصا برای شما اشاره میکنم در صفحه 42 نویسنده نوشته کرده که قلبم با لگد میزند به دیواری که احاطه‌اش کرده. شما می‌بینید که اصلا جمله بسیار شاعرانه هست، اصلا از صنعت ادبی استفاده کرده، توصیف کرده، در صورتی که ما در داستان‌ها و رمان‌های دیگه همیشه به این سفارش شدیم و همیشه این رو دیدیم که نثر داستان یک نثر باید گزارشی باشه، یک نثر باشه که در او توصیف کم باشه و یک نثر شسته و رفته و یک نثری که فقط روایت بکنه و خدمت روایت باشه. اما در این رمان هم که برعکس،
شما تاکید خیلی زیاد داشتین بالای تکرار کلمه در این داستان، اما طوری که چندین بار تکرار میشه. این تکرار کلمه چه حسنی داره به این داستان؟
نویسنده داستان یک باری کار نکردم، دوباری کار نکردم، ده ها باری کار کرده، جملات تکرار کرده، کلمات تکرار کرده و نشان میده که این اصلا یک مفهوم را میخوای برسانه و یک منظور را میخوای برسانه. به همین لحاظ ما هم من حیث خواننده کوشش کردیم که این منظور را درک بکنیم که چی در پشت این نهفته است. در ابتدای داستان هر کلمه ببینیم که 3 بار 4 بار تکرار میشه، ولی هر چی داستان به پیش میره این تکرار بیشتر میشه. بعضی کلمات مثلا در میانه داستان بعضی کلمات 5 بار و 6 بار تکرار میشن، تا آخر داستان که میرسه ما ببینیم که دو جمله کامل به طور بسیار بی‌نظیری 17 بار تکرار میشن.
همچون رواج‌های در داستان‌های گذشته هم داشتیم، مثلا در چارگرد قلا داشتیم که همچون چیزایی را تکرار میکرد، اما تعدد تکرار در این کمی زیادتر از او هست. یعنی از نظر شما قباحتش بیشتر است؟
من فکر میکنم که سردرگمی راوی در این داستان منجر شده به این که تکرارها بیشتر شوه. اصلا این کاملا در تطابق با روحیه داستان هم قرار داره و خیلی هم زیبا کرده داستان را.
بحث ها و نقد و بررسی های متفاوت از رمان کتاب نام های متروک در حضور نویسنده کتاب خسرو مانی صورت گرفت. مانی به چند نکته مهم پاسخ داد و در ضمن عدم پذیرش او از بعضی انتقادها را می شد از لحن گفتار وی درک کرد. به هر حال این هم بخشی از پاسخ خسرو مانی.
این کتاب به باور من در خواب روایت میشه، یعنی راویش نیمه دیگری از مانی است که در خواب است. همه میدانیم که در خوابهای ما معمولا کسای دیگر نقش ما را بازی میکنند. یک نکته دیگر درباره روایت و زبان کتاب مسئله شاعرانگی بود. من نمیدانم، برخی از دوستا به این باور هستند که رمان داستان نباید شاعرانه باشه، برخی ها به این باور هستند که خب عیبی نداره اگر رمان شاعرانه باشه، داستان شاعرانه باشه. نمونه بیشمار است، ولی مثلا پاییز پدرسالار یکی از نمونه های برجسته رمان شاعرانه است، یکی از نمونه هایی که کتاب بیش از حد شاعرانه است، اما به باور من کاستی نبود شاعرانگی رمان مارکز. یک نکته هم در نظر داشته باشین، من عمدن از امی زبان استفاده کردم، یعنی به این باور هستم که در جهانی که ما زندگی میکنیم یکی از بدبختی های بزرگ چیزی است به نام بحران تخیل دیگه، امروز همه با او آشنا هستیم. یک نکته دیگر این که خب من جالب است برام از روزی که کتاب را دوستا خواندن، اونقدر خوانش ها متفاوت است که گاهی خودم سردرگم میشم. کاری که در این کتاب شده در واقع فردی ساختن همین خاطره ازلی، فردی ساختن خاطره جمعی، هویت بخشی به پرسوناژ است که در واقع این خاطره ازلی، خاطره جمعی را حمل میکنه بر پشت خود برداشته. من در این کتاب بیشتر با هایدگر مواجه میشم، مثلا مسئله به نام فراموشی هستی، مثلا چیزی به نام نوای روح، نوای هستی که هایدگر مطرح میکنه. از این دیدگاه من کتاب را بیشتر با رنگ و بوی هایدگریش میشناسم نه سارتریش. ما سین جمله رو میخوایم بخونم تا جا واضح‌تر شه. خسته شدم از نیزار، خسته شدم از شعله، از پرنده‌های ناشناس، از سگ سیاه، از نای، از شبه، از زمین، از زمین، از زمین. همه ی کتاب تا اینجاست جز امی سرگردانی و گشتن گرد امو چیز دیگه نیست. این جمله ها برای من جمله های کلیدی است. پیش از آن که تو مجال یا بی بیدار شوی باید این کار را بکنم. باید این طلسم وحشتناک شکسته شود. باید این دنیای دست ساخته تو را ویران کنم. باید این نظم وحشی را در هم بریزم. افسوس که پس از آن نیستم تا ببینم تو بدون این طلسم، بدون این دنیای دست ساخت، بدون این نظم وحشی چی میکنی؟ کتاب به پرسوناژ اولی. تنهاییت را ببینم. بی خوابی ابدیت را ببینم. یا هم خوابهای ظلمانیت را، خوابهای دوزخیت.
شنونده های عزیز، با خوانش بخشی از رمان کتاب نامهای متروک با صدای فوزیه نوری برنامه را به پایان میبریم. تا صحبت بعدی، خدا نگهدار.
کسی نشسته کنارم و در گوشم زمزمه میکند. سگی را میشناسم که در چاله زندگی میکند، در آفتاب و در باران. سگ سیاه نمونه‌ای که من میشناسم این ویژگی ها را دارد. چشمهایش در فرق سرش موقعیت دارند. سگ سیاه نمونه‌ای من استخوان کوتاهی را همواره در دهان دارد، استخوانی که از بس زمان بر آن گذشته بیخی پوسیده است، استخوانی که فکر میکنی اگر با دستش بگیری فرو میباشد و ریزه ریزه میشود. اما سگ سیاه با چنان مهارت این استخوان را نگه می دارد که تا امروز هیچ آسیبی ندیده است. سگ بیشتر از هر کار دیگر دوست دارد در چاله خود بنشیند و استخوان را نگه دارد. با چشمهای ویژه خود گهگاه هم به آسمان پر از پرنده‌ای که بر فراز چاله واقع شده نگاه می کند. سگ سیاه نمونه‌ای هیچگاه نمی خوابد. گاه گاه هم که دلش می گرید از همه چیز، از چاله بیرون می شود و دراز می کشد بر فراز آن. این گونه از خلایی که کمرش بر آن قرار گرفته لذت می برد. به این بهانه گاه گاه هم نظر می اندازد به ساقه های سبز و زرد که در پیرامون چاله قد کشیدند. می گویند به خاطر همین استخوان ها است که سگ هیچگاه نمی خواهد بخوابد. می ترسد اگر خوابش ببرد ناگهان استخوان بیفتد به زمین و فرو بپاشد یا ندانسته آن را بخورد. می گویند سگ با آواز شیرینی که گاه گاه از لابلای ساقه های سبز و زرد پیرامون چاله شنیده می شود گوش می سپارد. سگ سیاه نمونه‌ای هیچگاه نمی خوابد.